درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم و می‌خوانم غزل شماره 308 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی در آغاز جلسه 387 درس مثنوی. در زیر نقاب شب این زنگکیان را بین، با زنگکیان امشب در عشرت جان بنشین. خلقان همه خوش خفته عشاق، در آشفته اسرار به هم گفته، شاباش زهی آیین. چون عشق تو رامم شد این عشق حرامم شد، چون زلف تو دامم شد شب گشت مرا مشکین. شد زنگی شب مستی، دستی همگان دستی، در دیده هر هستی از دیده زنگی بین. آن چرخ فرومانده کاوش به نگرداند، این چرخ چه می داند کس چیست ورا تسکین. می گردد آن مسکین، نی مهر درو نی کین، که کندن آن فرهاد از چیست جز از شیرین. سه هندوی بنگی را، آن مایه شنگی را، آن خسرو زنگی را کارد حشری برچین. شمعی تو برافروزی، شمس الحق تبریزی، تا هندوی شب سوزی از روی چو صد پروین. در مثنوی در دفتر سوم در داستان مناظره انبیا با قوم سبا بودیم و هستیم. نوبت گذشته گفتیم که جزو انتقادهایی که مردم سبا به پیامبران می کردند این بود که می گفتند شما آمدید و زندگی ما رو به هم ریختید، جان ما فارغ بود از اندیشه ها. از بیت 2949 یا 48 می خونم: قوم گفتند در شما سعد خودیت، نحس ما اید و زدید و مرتدید. جان ما فارغ بود از اندیشه ها، در غم افکندید ما را و انا. ذوق جمعیت که بود و اتفاق، شد زفال زشتتان صد افتراق. توتی نقل شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. هر کجا افسانه غم گستریست، هر کجا آوازه مستنکریست، هر کجا اندر جهان فال بدیست، هر کجا مسخی نکالی مأخذیست، در مثال قصه و فال شماست. در غم انگیزی شما را مشتهاست. از این آخری باز شروع میکنیم. گفتن شما ماشین تولید غم و غصه این، همینطور اومدین برای ما گرفتاری درست کنین. ما خیالمون راحت بود، یه جمعیتی داشتیم، همه خوش بودیم، میگفتیم، میشنیدیم، میخندیدیم، توتی نقل شکر بودیم ما. شما اومدید هی از مردن و نمیدونم عذاب و اینجور چیزا برای ما نقل میکنید و گرفتاری و چه بود چه بود، خلاصه جز مصیبت برای ما شما پیغمبرا چیزی نداشتید. پیغمبرا گفتن نه، ما فال بد شما نبودیم، ما نحس نبودیم برای شما، ما حکایتمون حکایت اون کسیه که میاد و یک آدم خفته خابیده غافل بیخبری رو از یه خطری که تهدیدش میکنه آگاهش میکنه، داد میزنه سرش، تکونش میده، بهش هم ممکنه عتاب و خطاب بکنه، میگه بپر، بیدار شو، تکون بخور، نمیبینی اژدها بالا سرته؟ اگه یه کسی یه همچین خدمتی به کسی بکنه این بده، حالا اگه نکنه و اون اتفاق بیفته، این آدم به اون کسی که اون خطر رو دیده و سکوت کرده و تذکری نداده چی میگه؟ اینا ابیاتی بود که نوبت قبل خوندیم. نوبت قبل من خواستم یه قدری اون مقصد و مقصود مولانا رو بشکافم، وارد موضوع بشم، یعنی بگم که مولانا میخواد بگه انبیا چه خطری رو میدیدن و واقعا خدمتی که انبیا کردن به مردم چی بود. یه توضیحاتی دادم در باب این که تعالیم انبیا برای بهتر شدن زندگی است، نه برای آشفتگی زندگی، نه برای سختی، نه برای مصیبت. و بعضی از تعالیم انبیا رو من شرح کردم، فکر کردم که این جای تأمل داره و جای توضیح بیشتر داره. یه تعدادی از آیات قرآن رو میخوام امروز بخونم براتون که تعالیم انبیا رو شرح میده، میگه پیغمبرا چی میخوان از مردم. در سوره اسراء یا اسراء یا سوره کهف، سوره بنی اسرائیل، اسراء یا اسراء یا بنی اسرائیل، از آیه 31 به بعد میخونم که نهی پیامبر است امت را در باب موضوعاتی، بایدها و نبایدها رو در چند آیه بیان میکنه. آیه 30 اینه: ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. به راستی که پروردگار تو روزی هر کس را که خواهد فراخی بخشد یا تنگ کند، او به حال بندگان خیش آگاه و بیناست. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مبادا فرزندان خود را از ترس تنگ دستی بکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ماییم که شما و آنها را روزی می دهیم. ان قتلهم کان خطئاً کبیرا، به راستی که کشتن آنها خطایی بزرگ است. ولا تقربوا الزنا، و به زنا نزدیک مشوید. انه کان فاحشةً و ساء سبیلا، که کاری زشت و راهی ناپسند است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و آن کس را که خدا جانش را محترم داشته مکشید. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، و هر که به ظلم کشته شود بیگمان ما برای ولی او حقی برای قصاص یا دیه مقرر کرده ایم. فلا یسرف فی القتل، نباید در کشتن زیاده روی شود. انه کان منصورا، زیرا ولی دم از یاری و حمایت شرع برخوردار است. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و به مال یتیم جز به بهترین شیوه نزدیک مشوید. حتی یبلغ اشده، تا آنگاه که وی به نهایت رشد خود رسد. و اوفو بالعهد، و به عهد و پیمان خود وفا کنید. ان العهد کان مسئولا، که درباره عهد و پیمان از شما بازخواست خواهند کرد، یا از شما بازخواست خواهد شد. و اوفو الکیل اذا کلتم، و آنگاه که با پیمانه داد و ستد می کنید پیمانه را تمام دهید. و زنو بالقسطاس المستقیم، و وزن را با ترازوی درست بسنجید. ذالک خیر و احسن و تعویلا، که چون این کاری بهتر است و خوشفرجام تر. ولا تقف ما لیس لک به علم، و از آنچه بدان دانشی نداری پیروی مکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، که از گوش و چشم و دل آری از همه آنها بازخواست خواهد شد. ولا تمش فی الارض مرحا، و در زمین با سرمستی و غرور گام بر مدار. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، که تو هرچه باشی نه زمین را توانی شکاف و نه در بلندی به کوها توانی رسید. کل ذالک کان سیعت و اند ربک مکروها، این همه زشتی های نزد پروردگار تو ناپسند است، یا زشتی هایی است که نزد پروردگار تو ناپسند است. ذالک مما اوها را الیک ربک من الحکمه، این از جمله حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی کرده است. ولا تجعل مع الله اله آخر، و با الله خدای دیگری مگیر. فتلقا فی جهنم ملوما مدهورا، که مطرود و ملامت شده به دوزخ افکنده خواهی شد. این یه فهرستی از بعضی از برنامه های پیامبران. میبینید نفع پیغمبرا درش نیست، یعنی قرآن نیومده بگه که برید به دربار و درگاه پیامبران برای اونا بیگاری بدید و اونا سلطنت کنن شما مصیبت بکشید. نیومده بگی که شما دست از زندگی بردارید، دست از کار و کسب بردارید، همش بشینید غم و غصه بخورین، اختلاف بینتون باشه. هیچ کدوم اون حرفایی که اون قوم سبا میزدن و بقیه مردم در همه دورانها میزنند به انبیا و رهبران دینی، هیچ کدوم تو تعالیم انبیا نیست. تعالیم انبیا همینه که برای ساماندهی زندگی انسانی است و برای سعادتمندی انسان، یعنی حد و حدود میگذاره در جامعه انسانی. مال محترمه، بعد میگوید که اگر داد و ستد میکنین کلا سر هم نگذارید، ترازو رو دستکاری نکنید که کم باشه. یه جایی میخوندم که یک زنی روستایی فقیر هر روز برای بقال ده شیر میآورد. این بقاله یعنی به این عنوان که یک کیلو شیر میارم برات. بقاله یه روز به ذهنش رسید که این شیر رو بکشه ببینه که چقدره. شیر رو کشید و دید 900 گرمه. عصبانی شد و به شوهر اون زن، همون روستایی، گفت از این به بعد دیگه من از شما شیر نمیخرم، برای اینکه حق بازی میکنید شما. اون مرد روستایی سرش انداخت پایین، گفت ما فقیریم، ترازو تو خونه نداریم، چند وقت پیش از شما 1 کیلو شکر خریدیم، اینو گذاشتیم همیشه به اندازه همون 1 کیلو شکر شما ما به شما برای شما شیر میاریم. آره، معنیش این شد که از اول خود این بقاله بوده که به جای 1 کیلو شکر 900 گرم داده بوده، اونا اونو کرده بودن سنگ ترازو برای خودشون و به اعتبار اون داشتن شیر میاوردن. دین میگه این کارها رو نکنید. و زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست وزن کنیم. و اوفل کیل ازا کلتم، اگرم پیمانه با پیمانه میسنجید، پیمانه رو تمام بگیرید، سرشو خالی نگیرید. دین میگوید که به مال یتیم نزدیک نشید و مال یتیم رو درست نگهداری کنید تا بالغ بشه، عاقل بشه، دست خودش بسپرید. دین میگه اوفو بالعهد، درست پیمان باشید. این یه چیزیه که خدا ازتون سوال میکنه. اینطور نیستش که هر کاری کردید کردید، قول و قرار گذاشتید خلاف کردید، دروغ گفتید. یه جایی هست، یه روزی هست که حساب رسی میشه، حساب کشی میشه. دین میگه جان رو محترم بشمرید. میگوید که خدا جان انسانی رو محترم شمرده، جان انسان حرمت داره. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، فقط وقتی شما حق دارید کسی رو بکشید که حق داشته باشید چنین کاری رو بکنید. بعد میفرماید که ما اگر کسی به ناحق کشته شده باشه، یک قدرتی دادیم، اختیاری دادیم به صاحب خون، به ولی دم، که قصاص کنه. و بعد اونم نباید تازه زیاده روی بکنه، فلا یسرف فی القتل، اونم تازه باید اندازه نگه بداره. بچه هاتون رو از ترس گرسنگی زنده به گور نکنید، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املا. تعالیم انبیا ایناست. حالا اینا جای اعراض داره. یک آیه دیگه هم بخونم از سوره اعراف که فکر میکنم قبلنم خونده باشم، نمیدونم. این آیه هدف پیامبر رو از بعثت خودش بیان میکنه. پیغمبر میخواد چیکار کنه؟ الذین، حالا این الذین موصول برمیگرده به آیه قبل، یعنی مردمی که تبعیت میکنن از پیغمبرها. اون پیغمبرها چجورن آدم ها؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. آیه 157 سوره اعراف. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. ترجمه آیه رو بخونم، مقصود روشن میشه. آنان که از این فرستاده، از این رسول که پیامبریست درس ناخوانده پیروی میکنند، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، همو که نام وی را نزد خود در تورات و انجیل مکتوب می‌بینند، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، پیامبری که آنان را به معروف امر می‌کند و از منکر باز می دارد و یحل لهم الطیبات و پاکی ها را بر آنان روا می شمارد و یحرم علیهم الخبائث و پلیدی ها را بر آنان حرام می سازد و یزع عنهم اسرهم و بار سنگینشان را از دوششان بر می دارد و الاغلال التي كانت عليهم و زنجیری را که داشتند می گشاید فالذین آمنوا بهی آنان که به او ایمان آرند و از ذروه و گرامیش دارند و نصروه و یاریش کنند و تبع اون نور الذی انزل معه و از آن نور که با وی نازل شده پیروی کنند رستگارانند. ببینید قرآن برنامه پیامبر ما رو، رسول نبی امی رو چجوری توضیح میده؟ این برنامه همه پیامبر هاست. لا نفرق بین احد من رسله. همه پیغمبر ها یه هدف داشتن، امر به معروف نهی از منکر، حلال شمردن طیبات خوبی ها پاکی ها، حرام شمردن خبائث پلیدی ها، برداشتن بار از روی دوش مردم، باز کردن زنجیر از پای مردم. یعنی قرآن اومده بگه که میخواد بگه پیغمبرا برای این مبعوث شده اند که بار از دوش شما بردارن، نیومدن بار روی دوش شما بگذارن. اگه پیغمبر میگه از مالت زکات بده، انفاق بکن، این یه باری است که روی دوش تو برمی‌داره. چرا؟ برای اینکه فقر رو در جامعه ریشه کن میکنه. در جامعه ای که فقر وجود داشته باشه، فساد هم وجود داره، جهالت و انواع مفاسد اخلاقی و اجتماعی هم وجود داره. پس اگر میگه 10% از اموال خودت رو سالانه از سود خودت از هر چی به فقرا برسون طبق قاعده، برای اینی که اگه تو این کارو نکنی زندگی خودت در معرض تباهی قرار میگیره. بعد میفرماید حالا اگه کسایی به این پیغمبر ایمان بیارن، اونا رو عزیز بشمارن، کمکشون بکنن و از این نوری که ما همراه اونا کردیم یعنی وحی تبعیت بکنن، اینا رستگارانند، اینا رستگارن. قرآن این رو میگه. یک شاهد هم از نهج البلاغه بیارم و اون در همان خطبه اول نهج البلاغه است. حضرت امیرالمؤمنین در بیان هدف بعثت انبیا یا هدف از بعثت انبیا میفرماید فبعث فیهم رسله، خدا در میان مردم رسولان خودش رو مبعوث کرد و واتر الیهم انبیاءه، پی در پی پیامبران خودش رو به جانب مردم فرستاد. برای چی؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، برای اینکه این انبیا از مردم بخوان که اون عهد و پیمان فطری خودشون رو با خدا ادا کنن، به اون پیمان فطری که پیمانی که در سرشت خودشون با خدا بسته بودن وفا کنن. و یذکروهم منسی نعمته، پیامبرا اومدن تا به مردم نعمتهای فراموش شده خدا رو یادآوری کنن و یحتجو علیهم به تبلیغ، با تبلیغ استدلال کنن برای مردم. نظرم حالا روی این فقره ایست که حالا میخوام بخونم. و یثیرو با سه نقطه، و یثیرو لهم دفاعن العقول، و برانگیزند برای این مردم دفینه های عقل ها را، گنجینه های پنهان شده در خرد مردم رو آشکار کنن. یعنی پیغمبرا اومدن عقل مردم رو رشد بدن، عقل مردم رو پرورش بدن. مردم ظرفیت های عقلانی خودشون رو کشف کنن، پیامبران اومدن راهنمایی کنن مردم رو به سوی معدن خردی که در ذات هر انسانی وجود داره. لیوسیرو لهم دفاع این العقول، این عیناً با همون آیاتی که از سوره اسراء خوندم هماهنگی داره. اون آیاتی که خوندم آخرش این است: ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. یعنی این مطالبی که گفتیم که مال رو محترم بشمرید، جان رو محترم بشمرید، انسان رو محترم بشمرید، حق بازی نکنید، کلاه سر هم دیگه نگذارید، کم فروشی نکنید، حدود رو، حقوق رو رعایت بکنید، اینا همه حکمته. حکمت چیه؟ همین رشد خردمندیه دیگه، رشد خردمندیه. یعنی این زندگی عقلانیه، این حیات طیبه است. پیامبران برای این اومدن. من به این مطالبی که گفتم میخوام یه نکته هم اضافه بکنم. یکی از توصیه ها و راهنمایی های پیامبران این است که عدالت رو رعایت کنید، ظلم نکنید، نه خودتون ظلم کنید به دیگران، نه نسبت به ظلمی که میبینید ساکت و بی اعتنا باشید. اگر دیدید یک کسی به کسی ظلم میکنه، شما تماشاچی نباشید، نگاه نکنید، بی اعتنا نمانید. این از تعالیم انبیاست. اگر نسبت به ظلم و بی عدالتی ساکت بودید، بی خیال بودید، بی اعتنا بودید، همین بلا اولا سر خودتون ممکنه بیاد، چون ظلم یک منکر آشکاره. پیامبر اومدن نهی از منکر کنن، میگن جلوی این کار باید گرفته بشه و همه مسئولید. شما نمیتونید ساکت بنشینید. از احادیث پیامبر ما اینه: من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر یک کسی بشنود که یک مظلومی فریاد میزند که ای مسلمانان به داد من برسید، و اون کس این ندا به گوشش برسد و پاسخ مثبت به این تظلم و مددخواهی ندهد، سکوت کند و بی اعتنایی کند، مسلمان نیست. خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. حالا پیغمبرا اگر آمدند یک چنین نصیحتی کردند، یه جامعه بی خبر خفته در عیش و نوش رو بیدار کردند، گفتند آقا تو همین جامعه شما، بیرون از همین شهر قشنگ شما 20 کیلومتر اونورتر مردم آب خوردن ندارن و مثلا در بشاگرد و نمیدونم در کجا و کجا هنوز دارن مثل عصر حجر زندگی میکنن مردم، اگر رهبران دینی اومدن یه جامعه ای رو تکان دادن، بیدار کردن، گفتن اینقدر به فکر قصر ساختن برای خودتون نباشید، اینقدر به فکر جمع‌آوری مال برای خودتون نباشید، به فکر مردم محرومی که از حد اقل زندگی برخوردار نیستند باشید. این پیغمبرها در خور ملامتن، رهبران دینی در خور ملامتن. اگه رهبران دینی اومدن به ما گفتن که در این جهانی که شما زندگی میکنید یه عده مردمی بودن در سرزمین خودشون قرنها زندگی میکردن، پیروان همه ادیان، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان در کنار هم زندگی میکردن، هر کدام در معابد خودشون خدا رو عبادت میکردن، با هم هم جنگ و دعوایی نداشتن، بعد یه عده ای از سراسر دنیا آمدن به سرزمین اینا و جوخه های ترور تشکیل دادن، این مردم رو ترور کردن، زمین هاشون رو با نیرنگ و فریب خریدن، اینا رو بیرون کردن، اینا رو دست جمعی به قتل رسوندن و بعد قدرت های فاسد با نظامات فاسد جهانی یک کشور جعلی ایجاد کردن، یه ملتی رو 70 سال آواره کردن و هر کیم اعتراض کرد به رگبار بستن و اون رو کشتن. شما مردم لاقل یه روز در سال بیاید توی خیابون یه اعتراضی بکنین، ما بعد بگیم که بابا ما توتی نقل شکر بودیم ما و مثلا مرغ مرگندیش ما شما شدید، مثل جغد بال سر ما نشستید، هی دائم از قتل و کشت و کشتار حرف میزنید. خیلی خوب، حالا اگه اینا نباشه شما همینطور گرم بزن و بکوب و عیش و عشرت خودتون باشید و هیچ کاری به هیچ جا نداشته باشید، اون وقت شایسته نام انسان هستیم ما. این که انسان نسبت به ظلم و عدل حساس باشه، این یک انحطاط، یک افت در مقام انسانی یا این رشد انسانه. کدوم انسان برتره؟ کدوم جامعه برتره؟ جامعه ای که بگه هر اتفاقی تو دنیا افتاد به من مربوط نیست، ما میخوایم خوش باشیم، اینجوری درست میشه؟ هر وضعی تو کشور بود، هر جوری، روستاها هر طوری بودن، ظلم بود، فساد بود، بیچارگی بود، بدبختی بود، هر طوری بود، بیسوادی بود، در یه استانی مثلا در کل استان در پزشکی 2 تا متخصص بیشتر نبود، یکی مریض میشد تا به دکتر میرسوندن این از دنیا میرفت، به ما مربوط نی، ما دسترسی به دکتر و دوا داریم، مرا هست بط راز طوفان چه باک. پیغمبرا اینا رو گفتن، حکومت دینی اینو داره میگه، رهبران دینی اینو میخوان. من لازم میدونستم یه درنگی بر سر این مسئله بکنم، یه قدری حق این مطلب بیشتر و بهتر ادا بشه. اون مقصود مولانا از دفاعی که از انبیا میکنه اینه. بعد خلاصه اون کسی که یک کس دیگه ای رو از خطر آگاه میکنه، حرفش اینه که آقا من نمیخواستم کار بدی بکنم، من میخواستم نصیحتت بکنم، جوانمردی بکنم. گفت من کردم جوانمردی به پند، تا رهانم من تو را زین خشک بند. این آخرین بیتی بود که ما خوندیم دفعه قبل، 2976. بعد از این مولانا یه بحثی رو مطرح میکنه که این ابتدای بحث امروز ماست، بیت 2977. میگوید از لعیمی حق آن نشناختی، مایه ایزا و طغیان ساختی. میگه اگر یک کسی آمد جوانمردی کرد، محبت کرد، فتوت کرد، تو را از خطر آگاه کرد، تو ناسپاسی کردی، معلومه آدم پستی هستی، فرومایه‌ای، لعیم هستی. اون خواست تو را نجات بده، تو میگی که ما را اذیت کردی و مخالفت داری باش میکنی. این پند و اندرز رو تو کردی دستمایه ایزا و طغیان، گفتی چرا دست از سر ما بر نمیدارین، چرا اینقدر ما را اذیت میکنین. این نشون دهنده پستی ذات توه. این بود خوی لعیمان دنی، بد کند با تو چون نیکویی کنی. میگه آدم فرومایه روشش اینه، آدم لعیم پست که وقتی باش خوبی میکنی باید بدی میکنه، یعنی سزای نیکی، جزای نیکی بدیه. آدم فرومایه کسیه که وقتی محبت بهش بکنی، خوبی بکنی، او بدی میکنه با تو. حالا مولانا میگه این نفس تو فرومایه است، اینو باید لهش کنی. نفس را زین صبر میکن منحنیش، که لعیم است و نسازد نیکویش. میگه با آدم لعیم و فرومایه نباید نیکویی کرد. نیکویی به درد آدم فرومایه نمیخوره، بهش نمیسازه، سازگار نیست براش، مناسبش نیست. تو هم به نفس خودت میدون نده، نفس رو مهار کن، تو کف نفس کن، خیشتنداری کن، نفس خودت رو مهار کن، با صبر این نفس رو خم کن، منحنی کن، یعنی سرکوب کن. منحنی کردن نفس یعنی سرکوب کردن نفس. نفس را زین صبر، یعنی صبری که میکنی و اطاعت از نفس نمیکنی، میدون بهش نمیدی، هرچی میخواد عمل نمیکنی، میگه از اون خوشم میاد، اینو دوست دارم، مال مردم و نمیدونم عرض مردم، ناموس مردم، بله دیگه اینا همه هوای نفسه، آثار هوای نفسه. میگه صبر کن، این نفس رو مهار کن. نفس را زین صبر میکن منحنیش، که لعیم است و نسازد نیکویش. این سزاوار خوبی نیست. با کریمی گر کنی احسان سزد، مر یکی را او عوض 700 دهد. میگه اگر به جای لعیم سر و کارت با کریم باشه، آدم بزرگواری اگه طرف تو باشه، احسان بکنی، نه فقط بدی نمی کنه، نیکی می کنه. به جای یک نیکی 700 نیکی عوض میده. اشاره به آیه قرآن دیگه، آیه 261 سوره بقره. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدا میگه که اگر یک دانه شما نیکی بیفشانید، بذری میشه که 7 خوشه ازش روئیده میشه. در هر خوشه‌ای 100 دانه خواهد بود، که 7 تا 100 تا میشه 700 تا. تازه از این بیشتر هم خدا میده، چون خدا دستش بازه. حالا این رفتار کریمه. اگر تو با یک کریمی مثل خدا معامله کنی، اینجور به تو پاداش میده. بندگان خدای کریمم، اونایی که بزرگوارن، احسان میکنن در جواب احسان. اما برعکس، با لعیمی چون کنی قهر و جفا، بندهی گردد تو را بس با وفا. اما با آدم پست، با آدم فرومایه، به جای این که وفا کنی و نیکی کنی، باید سختگیری کنی. اون موقع آدم میشه و بنده تو میشه. بله قربان میگه، اطاعت میکنه. این آدم چون فرومایه است، باید به این سختگیری کنی. کافران کارند در نعمت جفا، باز در دوزخ نداشان ربنا. میگه این حکایت کافرانه. خدا به اونا نعمت داده، اینا چیکار کردن؟ در ازای نعمت خدا جفا کردن، جفاکاری کردن، بذر جفا کاشتند. سرانجامشون چی میشه؟ در دوزخند. اون وقت اونجا فریادشون بلنده، ربنا، ای خدا، خدا خدا میکنن و التماس میکنن. خدا میدونه با اینا چی کار کنه. یعنی این آدم لعیم که خدا بهش خوبی کرده، با خدا بدی کرده، این مستحق اینه که خدا بهش سختگیری کنه.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد یک عنوان تازه میاره: حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکبران باشد که اعتیا توان او کرهن. مولانا میگه حالا من میخوام برای شما بگم چرا خدا در اون دنیا جهنم آفریده، چرا تو این دنیا قید و بندی گذاشته تا متکبران رو بیاره اونجا، چه بخوان چه نخوان. این اعتیاتو ان او کرهنم به آیه قرآن مربوطه. که لعیمان در جفا صافی شوند، چون وفا بینند خود جافی شوند. مولانا میگه که آدمای پست، آدمای فرومایه، راه تصفیه اینا این است که بهشون سختگیری بشه، با جفا اینا صاف میشن، خالص میشن، مثل یک فلزی که این ناخالصی داره، میذارنش توی کوره، ناخالصی ها جدا میشه، این زر ناب میشه و فلز خالص میشه. که لعیمان در جفا صافی شوند، چون وفا بینند خود جافی شوند. اما اگر به آدم لعیم خوبی بکنی، وفا بکنی به جای جفا، این جفاکار میشه. جافی یعنی ظالم، جفاکار. به آدم پست خوبی نکن، نباید کرد. بعد میگوید که مسجد طاعاتشان پس دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فخ است. هست زندان صومعه دزد و لعیم، کندرو ذاکر شود حق را مقیم. چون عبادت بود مقصود از بشر، شد عبادتگاه گردنکش سقر. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که جای تربیت عبادتگاه و معبده. معبد رو به معنای جایی به کار میبره که میخوان یه کسی رو رشد بدن. آدم فرومایه رو برای رشد دادن باید ببرن دوزخ. مسجد که اون بره اونجا بندگی خدا رو بکنه، جهنمه. مسجد طاعاتشان پس دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فخ است. میگه این یه ضرب المثلی بوده دیگه، لابد مرغ بیگانه، مرغی که اصطلاح غریبه باشه باید پاشو بست، مرغ جلد، کبوتر جلد که وفاداری میکنه دیگه از اینجا جایی نمیره، اونو پابند بهش نمیزنن. اون پرندهی که فراریه، حق ناشناسی میکنه، اون رو پاشو میبندن. اگه خدا گفته ببرن به جهنم برای اینه. هست زندان صومعه دزد و لعین. صومعه جای عبادته، اما برای دزد و لعین زندان صومعه شه. چرا؟ چون وقتی ببرنش زندان یاد خدا میفته. اگه اینو آزاد بگذارن، این که خودش به صومعه معمولی نمیره که، این که نمیره خودش خدا رو عبادت بکنه، این باید تو زندان باشه، اون وقت اونجا دائم خدا رو باید یاد کنه، یعنی تربیت بشه. هست زندان صومعه دزد و لعین، کندرو کندر اون صومعه ذاکر شود حق را مقیم. مقیم یعنی دائم مستمر ذکر خدا میگه. چون عبادت بود مقصود از بشر، شد عبادتگاه گردنکش سقر. سقر یعنی جهنم. در قرآن آمده، در سوره زاریات آیه 56، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اصحاب یمین تو بهشتن، از جهنمی ها میپرسن چی کار کردید که شما رو آوردن توی جهنم؟ قالوا لم نکن من المسلمین، گفتن ما نماز نمیخوندیم و کارهای دیگه هم که میکردیم. این سقر به معنی جهنمه. مولانا میگه که عبادتگاه آدمای گردنکش و لعیم و فرومایه سقر جهنمه. اینا برای عبادت باید برن اونجا. چرا؟ چون خدا بشر رو برای عبادت آفریده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس رو ما خلق کردیم برای عبادت. یکی که کریمه، تکلیف خودش میدونه، این نه در این دنیا به حبس و بند کشیده میشه، نه در اون دنیا به جهنم میره. اما اون یکی دیگه که پست و فرومایه است و فقط زبان زور سرش میشه، اون تو این دنیا صومعش زندانه، عبادتگاه زندانه، در اون دنیا هم عبادتگاه جهنمه. اونجا این زبونش به عبادت وا میشه، تربیت میشه. اما این آدم فرومایه رو اگر بهش خوبی کنی بدتر میکنه. آدمی را هست در هر کار دست، لیک او مقصود این خدمت بوده است. میگه بشر خیلی کارا میتونه بکنه، تو هر کاری میتونه دست ببره و اقدام بکنه. بله خیلی کارا خدا با انسان اختیار داده، خیلی کارا میتونه بکنه. اما برای چی خدا انسان رو آفریده؟ مقصود از خلقت او عبادته. این رو باید بدونن، هر کاری حق نداره بکنه، میتونه بکنه ولی نباید بکنه. آدمی را هست در هر کار دست، لیک او مقصود این خدمت بوده است. هدف از خلقت انسان عبادت بوده. ما خلقت الجن والانس بخوان، جز عبادت نیست مقصود از جهان. عبادت هم منظور این نیستش که شما کارو بذاری کنار، زندگی رو بذاری کنار، دائم بشینی ذکر بگی. همین رعایت حد و حدود و حقوق مردمی عبادت خداست، خدمت به خلق عبادت خداست. میگه برو بخون، خدا میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این آیه قرآنو بخون و بدون که جز عبادت نیست مقصود از جهان. او وقت یه مثال میزنه، میگه گرچه مقصود از کتاب آن فن بود، گر تو اش بالش کنی هم میشود. میگه آقا اگه یه کسی یه کتابی بنویسه، مقصودش از نوشتن این کتاب چیه؟ میخواد یه علمی رو یاد تو بده، یه فنی رو یاد تو بده، اسرار اون فن رو تو این کتاب آورده. ولی آیا تو جا داره که از این کتاب به عنوان بالش استفاده کنی؟ حالا ممکنه یه وقتی بالش نداشته باشی، موقتاً یه بار کتاب زیر سرت بخوابی، اما این کتاب آقا جون این بالش که نی، این برای کار دیگه ساخته شده. گرچه مقصود از کتابان فن بود، گر توش بالش کنی هم می شود، لیک از اون مقصود این بالش نبود، علم بود و دانش و ارشاد و سود. معناش روشنه. گر تو میخی ساختی شمشیر را، برگزیدی بر ظفر ادبیر را. میگه آقا اگر تو یه شمشیر داشتی، از این شمشیر استفاده کردی به عنوان میخ، فرو کردی تو دیوار، مثلا کتتو بهش آویزون کردی، میشه؟ شمشیرم این کار ازش بر میاد، ولی کار خوبی کردی. تو به جای اینکه این شمشیر رو به کار بگیری، باش بری از خودت دفاع بکنی، پیروز بشی بر مهاجم، ظفر پیدا بکنی، تو شمشیر رو در جای دیگه ای ضایع کردی، نتیجهش ادباره، نتیجهش شکست خوردن و هزیمت و نکبت و بدبختیه. تو ادبار رو بر ظفر ترجیح دادی با این استفاده نابجایی که از شمشیر کردی. ادبار رو ممال میخونه، ادبیر میخونه تا با شمشیر همقافیه بشه. گر تو میخی ساختی شمشیر را، برگزیدی بر ظفر ادبیر را. ما یه استاد اخلاقی داشتیم اینجور موقع ها که میگفت آدم باید قدر هر چیزی رو بدونه و بدون هر چیزی برای چه کاری ساخته شده. یه ضرب المثلی میزد، میگفت اسب سواری سلطانو که به گاری نمیبندن، یه اسبایی هستن اینا برای سواری سلطانن. آدم نادون میاد این اسبو به گاری میبنده، میره باهاش زباله کشی میکنه. این نمیفهمه اون مثلا قاتلی که خر و قاتلی که به درد گاری میخورن، این غیر این اسبه. میخواست بگه قدر خودتونو بدونین، شما برای چیز دیگه ای ساخته شدین. گرچه مقصود از بشر علم و هدیست، لیک هر یک آدمی را معبدیست. معبد مرد کریم اکرم تهو، معبد مرد لعیم از غم تهو. میگوید که مقصود از خلقت بشر آگاهی و هدایته، و هر جور آدمی یه معبدی داره، یه مسجدی داره، یه عبادتگاهی داره که در اونجا این توجه به خدا پیدا بکنه. آدم بدکار معبدش یکیه، آدم نیکوکار معبدش جای دیگه است. گرچه مقصود از بشر علم و هدیست، هدی یعنی خدا، لیک هر یک آدمی را معبدیست. حالا دو جور آدم رو مولانا با هم مقایسه میکنه تو این بحث. مرد کریم، مرد لعیم، انسان بزرگوار، انسان پست. معبد مرد کریم چیه؟ اکرم تهو، یعنی اگه خواستی زمینه رشد برای آدمهای بزرگوار فراهم کنی، به اینا نیکی کن، کرامت کن. اگر خواستی آدم لعیم رو رشد بدی، باید به او سخت بگیری. از غم تهو، سقم یعنی آسیب و ناراحتی و بیماری، اکرم تهو یعنی کرامت کردی به او، از غم تهو یعنی او رو ناراحت کردی. روش تربیت آدمایی که کریمن این است که به اونا محبت کنی، زمینه براشون باز کنی. اونی هم که پسته باید سخت بگیری تا بیدار بشه. مر لعیمان را بزن تا سر نهند، مر کریمان را بده تا بر دهند. لعیم رو فشار بیار تا تابع بشه. کریم رو هر چی میتونی بهش ببخش، این روز به روز رشد کنه و میوه بده، ثمر بده. لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، دوزخ آنها را و اینها را مزید. خدا به این دلیل بود که برای این هر دو گروه دو تا مرکز تربیتی ساخت که اسمش میذاره مسجد، برای اونا دوزخ، برای لعیمان، برای اینا بهشت. بهشت رو با تعبیر مزید نقل کرده، چون خدا میگه ولدینا مزید، یعنی مزید پیش ماست. پس بهشت جای افزونیه، جای زیادتر دادنه. دو سه بیت دیگه داره که یعنی دو بیت دیگه داره که این بخش تمام میشه، چون اون دو بیت توضیح احتیاج داره و وقت ما هم تمام شده. به همین جا اکتفا میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.